بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث تدریس کتاب نهایت الحکمه مرحله 12 رسیدیم به فصل 13 فی قدرته تعالی. در جلسه پیشین بخش اول از این فصل 13 رو خدمت شما عرض کردیم، استدلال اجبالی علامه بر اثبات قدرت خداوند متعال که به صورت پراکنده مطرح شده بود خدمت شما عرض شد، و همچنین قیودی که در تعریف قدرت تاثیرگذار هستند رو هم خدمت شما بیان کردیم. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که قدرت همان مبدعیت برای فعل است، به این شرط که فاعل علم به خیر بودن فعل داشته باشد و همچنین فعل فاعل از روی اختیار او صادر شود. اگر این قیود همه یا یکی از اینها در یک فاعل نباشد، نمی شود آن فاعل را فاعل قادر نامید. رسیدیم تا ابتدای عبارت و کذالک الاراده، و کذالک الاراده التي هي کیفیت نفسانیت غیر العلم و الشوق. اینجا در واقع علامه طباطبایی داشتن یک جنبندی ارائه می دادن. در این جنبندی فرمودن که این تحلیلی که ما از صفت قدرت ارائه دادیم مبتنی بر صفت قدرت در انسان بود. حالا از اینجا به بعد میخوام بفرمایم که اگر بخواهیم این صفت قدرت را به عنوان کمال وجودی به خداوند متعال نسبت بدیم، قطعا یک سری از این قیودها و مقدماتی که در مورد صفت قدرت درباره انسان تحلیل شد رو نمیشه به خدا نسبت بدیم. مثلا اون مرحله شوق در مورد انسان معنا دارد، ولی در مورد خداوند متعال بی معناست، چون گفتیم شوق و اشتیاق در جایی معنا پیدا می کند که فاعل آنچه را که محبوب اوست ندارد، لذاست که اشتیاق پیدا می کنه تا به آنچه که خیر اوست و محبوب اوست دست پیدا بکنه. این معنا در مورد خداوند متعال محال است. یا مثلا در مورد صفت اراده که الان میخوایم بحث کنیم، علامه میفرمایند که صفت اراده به اون معنی که در انسان مطرح میشه در مورد خدا نمیشود مطرح کنیم. دلیلش چیه؟ چون اراده به اون معنی که در انسان هست یک ماهیت امکانی است، یک ماهیتی دارد، ممکن وجود هست، به ویژه اگر ما طبق مبنای علامه اراده را صفت فعل بدانیم. اگر اراده صفت فعل باشد و این اراده تعلق به امور مادی بگیره، خب وقتی میگید اراده صفت فعله، یعنی صفت اراده وقتی وجود پیدا میکند که مراد وجود داشته باشد. مراد یعنی آنچه که اراده بدان تعلق گرفته. مثلا من اراده میکنم خواندن درس را، خب صفت خواندن درس میشه مراد من. اگر اراده را صفت فعل دانستیم، این اراده زمانی معنا پیدا میکند که مرادی باشد. در واقع اراده اگر صفت فعل باشه همون مراد خواهد بود. درک میکنی؟ اراده صفت فعل باشد همون مراد خواهد بود، به این معنا که از وجود مراد ما صفت اراده رو انتظار میکنیم. خب حالا اگر اراده همان مراد باشد و مراد یا متعلق اراده به امور فاسد و مادی تعلق بگیره، به اموری که تغییر پذیر هستن، خب معلومه که تا وقتی که این امور مادی تغییر پذیر موجود نشده اراده ای نیست، و بعد از اینکه این امور مادی تغییرپذیر معدوم شدند باز هم اراده ای نخواهد بود. چون اراده اگر صفت فعل باشه، تحقق این صفت و اصطلاحا وجود این صفت بستگی به این داره که متعلق اراده تحقق پیدا بکند، وجود پیدا بکند. تا مراد یا متعلق اراده نباشد، اراده که صفت فعل است وجود پیدا نمی کند. لذاست که اگر اراده به امور مادی تعلق بگیره، آنگونه که در مورد اراده انسان مطرح میشه، قبل از اینکه این وجود مادی، یعنی همون فعلی که من میخوام انجام بدم، قبل از اینکه این فعل مادی تحقق پیدا بکنه، خب اراده ای در کار نیست. بعد از این هم که این فعل مادی از بین رفت، بازم اراده ای در کار نخواهد بود. بلکه صفت اراده زمانی معنا دارد که مراد وجود داشته باشد. یعنی اگر اراده را صفت فعل بدانیم، تحقق صفت اراده همزمان با تحقق موصوف مراد خواهد بود. تحقق صفت اراده همزمان با تحقق متعلق اراده خواهد بود. لذاست که به این معنا و بر اساس اون
نگرش علامه که صفات اراده را فقط صفت فعل می‌دانند و به صفت ذات بودن اراده باور ندارند، خب معلومه که این معنای از اراده را نمی‌شود به خداوند متعال نسبت داد. اگرچه علامه طباطبایی وصف اختیار رو به خدا نسبت میدن، یعنی میگن خداوند متعال که قادر است، یعنی اولا ذات خدا مبدع اثره، ثانیا خدا علم به اون افعال و آثار خودش دارد، ثالثا این فعلی که از خدا صادر میشه از روی اختیار صادر میشود. ولیکن ظاهرا بسیاری از متکلمان و فلاسفه بین صفت اراده و اختیار فرق میذارن، درست میکنید؟ از جهتی هم فرق است، ولی به یک معنا برخی آمده اند اراده که به معنای صفت ذاتی باشد رو به معنای همون اختیار ذاتی گرفتن که علامه همون رو قبول داره. مثلا آیت الله سبحانی حفظه الله در آثارشون دارن از نظر ایشون، حتی از امام خمینی رحمت الله علیه، میردامات حتی، اینها بر این باورن که اراده به دو اعتبار هم میتونه صفت ذات باشد هم میتونه صفت فعل. بنده هم نظرم همین هست. اگر ما اراده را به معنای همون اختیار ذاتی بگیریم، یعنی وقتی میگیم خدا مرید است، مقصودمون این باشد، یعنی یک فاعل بالاتر از خداوند متعال وجود ندارد که مانع بشه از اینکه اون فعل از ذات الهی صادر بشه، یعنی فاعل بالاتر از خدا وجود ندارد که خدا مغلوب او فاعل باشد و اون فاعل نگذارد خدا آنگونه که میخواهد فعلی را بیافریند، مخلوقی را بیافریند. و به این معنا خدا مرید است، یعنی در مرتبه ذات خدا یه اختیاری هست به نام اختیار ذاتی که سبب میشه یه صفتی بگید، یه صفتی در مرتبه ذات الهی هست که او صفت سبب میشه که هیچ موجودی غیر خدا نتواند در خدا تأثیر بگذارد. درک میکنید؟ یعنی خداوند متعال مجبور و مقهور و مغلوب غیر خودش نیست. این معنا همانی است که در بیان علامه به عنوان اختیار گفته شده، این در مرتبه ذات الهی هست. چون اگر این معنای از اراده که همون اختیار هست، تعبیر دیگر من اصطلاح اختیار هم در مورد خدا خیلی به کار نمیگیرم، حالا توضیح خواهم داد چرا. خلاف مشهور بنده صفت اختیار رو به خدا نسبت نمیدم. از نظر بنده او اختیاری که در مرتبه ذات خدا هست و عین ذات خداست همان اراده ذاتی است. میفرمایند که اونهایی که میگن اراده صفت ذاته، میفرمایند اراده به این معنا صفت ذاته، یعنی در ذات خدا یه صفت کمالی وجود دارد که سبب میشه خداوند متعال بر اثر اون صفت کمالی مقهور و مغلوب غیر خودش نباشد، که علامه از او تعبیر میکنه به اختیار، اختیاری که در مرتبه ذات است. و برخی از بزرگواران میگن این اختیار در مرتبه ذات همون اراده است. به این معنا اراده میتونه صفت ذات باشد. حالا اون معنایی که منتصرا میگن، اینها در جای خودش بحث خواهد شد، یعنی فکر کنم میشه فصل، بله دقیقا فصل 14 خواهد بود. اونجا خدمت شما مفصلا از بیرون توضیح خواهم داد که فکر کنم آره اگه اینجا بله در همین فصل 14 اراده را به صورت مفصل فصل و فصل 16 فصل 14 یه بخشی از مبحث اراده است، در فصل 16 مثلا عنوان همینه فل اراده و کلام، اونجا انشاءالله مفصل تو اون دو فصل توضیح خواهیم داد که آیا این بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این که صرفا اراده را صفت فعل میدانند، قابل پذیرش هست یا نه، یا باید به دو اعتبار هم صفت فعل بدانیم هم صفت ذات. قطعا یکی از معانی اراده، اراده است که به معنای صفت فعل باشد، ولی این نفی صفت ذات نمی کنه، اگرچه ایراداتی رو علامه ملا صدرا و ابن سینا گرفتن. اون معنایی که ملا صدرا میگن غیر از این بود که خدمت شما عرض کردم، بذارید در جای خودش مفصل بحث بکنیم انشاءالله. فعلا علامه طباطبایی بر اساس مبنای خودشون، چون اراده را صفت فعل میدانن، به ویژه به اون معنایی که در انسان هست و تعلق میگیره به امور مادی متغیر فاسد، این معنا شایسته ذات واجب الوجود نیست و این رو ما طبق بیان علامه باید از ذات واجب الوجود چی کنیم؟ سلب بکنیم. خب لذاست که در ادامه مستشکل یک اشکالی مطرح میکنه که بر همین سخن استوار هست. مستشکل میگه که طبق بیانی که شما از قدرت ارائه دادی، شما اراده را اصطلاحا صفت فعل گرفتید. درسته؟ اراده را صفت فعل گرفتید. چرا؟ و این اگر شما اراده رو صفت فعل بگیرید دیگه این خلاف اون تعریف قدرت خواهد بود که مشهور فلاسفه بیان کردن. مشهور فلاسفه چی گفتن؟ گفتن فاعل قادر فاعلی است که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اگر فاعل به گونه ای باشد که اگر بخواهد انجام بدهد و اگر نخواهد فعل را ترک کنه، میگن چون این فاعلی قادر است. و مستشکل میگه طبق این تعریف که مشهور گفتن که مشیت بر فعل و ترک، اگر بخواهد انجام بدهد اگر بخواهد ترک کند، این مشیت که تعبیر دیگری از اراده هست، طبق این تعریف صفت ذات دانسته شده و طبق توضیحی که شما دادید اراده صفت فعله و نباید در مورد خداوند متعال به اون معنایی که در مورد انسان به کار میره به کار گرفته بشه، چون در انسان همراه با تغییر و تحول و اینها هست و اگر ما اراده رو صفت ذات برای خدا بدانیم لازمش اینه که در واقع تغییر و تحول در ذات خدا را پیدا بکنه یا ایرادات دیگری که بعداً به تفصیل علامه خواهم دید. خب این و این بیان شما ای علامه خلاف آن نظر مشهور هست. خب چرا شما مثل اینها اراده یا مشیت رو به معنای صفت ذات نمیگیرید؟ شما بیاید همین کار رو بکنید. جدای از این که مستشکل میگه شاهد دیگه ما اینه که اینا اومدن مشهور، یعنی ملا صدرا و ابن سینا مثلا اومدن اراده واجب الوجود رو به علم برگرداندن. مثلا گفتن اراده همان علم به نظام اصله هست که سبب صدور نظام اصله میشود. علم به نظام احسن که سبب صدور نظام احسن می شود. خب این خودش نشان از این دارد که اینها اراده رو صفت ذات گرفتن، در حالی که طبق بیان شما اراده صفت ذات نیست بلکه باید صفت فعل باشد. خب علامه در پاسخ از این اشکال می فرماین که اولا او تعریفی که شما استناد کردید، تعریف مشهور که مشیت الفعل و ترک، کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، که تعریف قدرته، یعنی فاعل اگر بگونه ای باشد که اگر بخواهد انجام فعل را انجام بدهد و اگر نخواهد فعل را ترک کند، این تعریف مشهور که شما از قول مشهور فلاسفه ذکر کردید حق است و ما هم حرفمون همینه. و اون تعریفی که ما از قدرت ارائه دادیم و سه تا قید در قدرت شرط دونستیم، یک مبدعیت اثر، دو علم، سه اختیار، این سه قیدی که بنده علامه گفتم در تعریف مشهور هم هست، یعنی برمیگرده به همون تعریف مشهور. در واقع من علامه طباطبایی که اومدم قدرت را تعریف کردم به سه تا قید برگردوندم، تعریف و تحلیل کردم به سه قید، یک مبدعیت اثر، دو علم، سه اختیار. این سه قیدی که من علامه اومدم از قدرت ارائه دادم در واقع توضیح همون تعریف مشهور فلاسفه از قدرت بود. بنده آمدم همون تعریف مشهور را که انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل تحلیلش کردم، سه تا قید رو استخراج کردم، یعنی تعریف من علامه عبارت اخرای تعریف مشهور هست و منافاتی با اون تعریف ندارد. لذاست که میفرمایند فما ذکره فی معنا قدرته تعالی حق کن، اون تعریفی که اینا گفتن در مورد قدرت خدا حق است. ولیکن این بخش علامه قبول دارن تعریف مشهور، ولیکن این که آمده اند علم خود اراده را به صفت علم برگردوندن و گفتن اراده صفت ذاته، چرا؟ چون اراده همان علم خدا به نظام احسن است، اینو من قبول ندارم. من علامه اینجا مبناءن اختلاف داریم، اراده نمیتواند به علم برگرده. حالا دلیل ساده علامه که بعدا مفصل بحث انجام اشاره میکنم اینه که اراده از آن جهت که اراده هست نمیتونه به صفت علم از آن جهت که علم برگرده. چرا؟ چون ما از صفت علم، از واژه علم یه معنا و مفهومی میفهمیم غیر از اون معنا و مفهومی که از صفت اراده متوجه میشیم. اگر اراده به علم برگردد معنیش اینه که نباید تفاوت معنایی میان علم و اراده باشه. بازگشت به چه معناست؟ اگر شما اراده رو به علم برگردونید دیگه میشه علم، دیگه اراده نخواهد بود. آیا شما وقتی مثلا میگید خدا عالم است یا میگید انسان عالم است، معنیش با وقتی که میگید خدا مرید است یا انسان مرید است یکیه؟ شما از دو گزاره خدا عالم است، خدا مرید است، یا انسان عالم است، انسان مرید است، یه معنا میفهمید؟ قطعا نه. از صفت علم یه معنایی میفهمید، مثلا کشف واقعیت، حضور و شیء لشیء، از علم اینو میفهمید. ولی از اراده یه معنای دیگه میفهمیم. اراده در برابر جبر، جبر هست، در حالی که علم در برابر جهل هست. خب اینا یکی نیستن که. وقتی یکی نبودن شما حق ندارید صفت اراده را به صفت علم برگردونید و بگید اراده چون به صفت علم برمیگرده و همون علم به نظام اصل هست، هست صفت ذاته، نمیتونید این کار انجام بدید. یعنی علامه این بخش رو، اون مبنای مشهور رو قبول ندارن. میگن این که بگید آقا صفت اراده به علم برمیگرده، این شبیه به تسمیه است، یعنی نامگذاری صرفه، ادعای بدون دلیله، اشبه هم به تسمیه، جعل اصطلاح کردید. دو تا معنای متباین دارن، نمیتونیم جایگزین همدیگه بکنیم. خب من این بخش رو، متنش رو بخونم، بعد برم ان قلت قلت بعدی رو بگم، بعد وارد متن اون هم بشیم. و کذالک الاراده التي هي کیفیت نفسانیت غیر العلم و الشوق، همچنین اراده که در تحلیل قادر بودن انسان بهش رسیدیم، مراحل صدور فعل از انسان، یکیش اراده بود آخرین مرحله، که بعد از اراده میرسید به اینکه قوای عامله، یعنی قوه عامله اعضا رو به حرکت وادار کنه و فعل از انسان صادر بشه. این اراده همون کیفیت نفسانی است که غیر از علم و شوق است. این اراده ماهیت ممکن الوجود است، یعنی اون اراده‌ای که در مورد انسان گفته میشه و در مرتبه نفس انسان هست، این یک ماهیت ممکن الوجود دارد و واجب الوجود، منزه از ماهیت امکان هست. افزون بر این که علا انه، افزون بر این که الارادت به هاز المعنا هیه مع المراد، اراده به این معنا همیشه همراه مراد، یعنی متعلق اراده هست. به زبان ساده الله میخوام بفرماید اراده به معنایی که در انسان هست صفت فعل، همیشه باید همراه با متعلق خودش باشد. اراده بدون مراد معنا ندارد، مثل خالق بدون مخلوق. چطور خالق بدون مخلوق معنا ندارد؟ اگر خدا خودش بود و خودش و هیچ مخلوقی نمی آفرید، میشد به ذات خدا صفت خالق را نسبت داد؟ خیر. همین که میگی خدا خالق است، یعنی حداقل یک مخلوق دارد که داری میگی خالق است. خب چرا خالق بودن صفت فعل معنیش اینه؟ پس اراده هم اگر صفت فعل باشه، وقتی میگیم خدا مرید است، یعنی یک مراد و متعلق اراده ای هست که شما میگید خدا مرید است. خب حالا اراده به این معنایی که در انسان هست همراه با متعلق اراده یا مراد هست. اذا، حالا اون مراد، اذا کان من الامور الكائنات الفاسده فاسده لا توجد قبله ولا تبقى بعده، اگر مراد از این امور تغییرپذیر کائن، یعنی امور مادی که فاسد میشوند باشد، یعنی اگر متعلق اراده امور مادی تغییرپذیر باشد، اون وقت لا توجد قبله، اون وقت اون اراده قبل از مراد موجود نمیشه و آن اراده بعد از مراد باقی نمیماند. لا توجد قبله و لا تبقى بعده، اراده قبل از مراد موجود نمیشود و بعد از مراد باقی نمیماند. به بیان ساده اراده همزمان با مراد محقق میشه. اگه مراد از بین بره، اراده هم از بین رفت. فاتصاف الواجب تعالی بها مستلزمون به تغییر الموصوف و هو محال، نتیجان که اتصاف واجب الوجود به صفت اراده به اون معنایی که در انسان هست مستلزم اینه که موصوف که خدا باشد تغییر بکنه. خب این تغییر رو به نفس انسان، به ذات انسان نسبت بدید، ایرادی پیش نمیاد. ولیکن اگر بخوای به ذات خدا نسبت بدی، با یک ایراد جدی مواجه خواهی شد که ذات خدا بسیط و تغییر ناپذیر است، ثابت ذات الهی. نتیجه این که فتحصل ان القدرت المجردت عن النواقص والاعدام هی کون الشیء مبدعا فاعلیا للفعل عن علم بکونه خیرا و اختیارا فی ترجیحه. نتیجه این که قدرتی که خالی از نواقص و اعدام باشد، قدرتی که خالی از نواقص و اعدام باشد، همان بودن یک چیز است به گونه ای که مبدع فاعلی باشد برای فعل. چه نوع فعلی؟ فعلی که از روی علم به خیر بودن فعل است و فعلی که از روی اختیار است در ترجیح اون فعل. یعنی اگر یک چیز مبدع فاعلی باشد برای یک فعل و این مبدع فاعلی و این فاعلی که میخواد ازش فعل سر بزنه، فعلش از روی علمش باشد و از روی اختیارش باشد، وقت ما میتونیم فاعل رو بگیم فاعل قادر و صفت رو بگیم صفت قدرت. بل واجب و تعالی مبدع اون فاعل. حالا این معنا، این معنای از قدرت که گفتیم سه تا قید داره، مبدعیت اثر از روی علم بودن و از روی اختیار بودن فعل، این معنا بر خداوند متعال صادق است و چون این تعریف از قدرت و قیود سگانه قدرت بر خداوند متعال صادق است، لذاست که می‌فرمایند خدا قادر است به این معنا. و الواجب تعالی مبدأ فاعلی لکل موجود به ذاته، واجب الوجود متعال مبدأ فاعلی است برای هر موجودی به ذاته، یعنی در مبدأ فاعلی بودن و اینکه فعلی از خدا صادر بشه، خدا نیاز به غیر خودش ندارد، مستقل به ذاته یعنی به خودی خود میتواند فعل از او صادر شود. له علم به نظام الاصلح فی الاشیاء به ذاته، خدا علم به نظام اصلح دارد در اشیاء. این علم خدا به نظام اصلح که در اشیاء سریان پیدا کرده، جریان پیدا کرده، به ذاته، یعنی خدا این علم رو از جای دیگه نگرفته. و هو مختار فی فعله به ذاته، خدا اختیار دارد در فعلش، اون هم به ذاته. خداوند متعال که مجبور نیست، فاعل اگر فاعل مجبور نباشد قطعا مختار خواهد بود. خدا فاعل مجبور نیست پس فاعل مختار است. از لا مؤثر غیره یؤثر فی، چون مؤثری غیر خدا وجود ندارد که بخواد در خدا تأثیر بگذارد، چون غیر خدا همه میشن معلول. خب معلول مگه میتونه در علت هستی بخش تأثیر بگذارد؟ معلولی که همه شؤونش، همه صفات و آثار و ذاتش با همه وجودش وابسته و عین ربط به علت هستی بخشه، چجوری میخواد بیاد رو علت هستی بخش تأثیر بذاره؟ حقر وجودی، ربط وجودی دارد. فهو تعالی قادرون به ذاته، نتیجه این که خداوند متعال قادر است، قدرتش هم به ذاته، یعنی این قدرت را از جای دیگر نگرفته. و ما اوردناه من البیان یجری فی العقول المجرده، این توضیحی که دادیم در مورد موجودات مجرد عقلی یعنی عقول مجرده هم جاری است. چرا؟ چون این تعریف قدرت بر اونها هم صادقه. عقول مجرد سه تا قیدو دارن: اولا مبدا آثارن، یعنی معلول هایی دارن که از اونها صادر میشن، ثانیا علم به فعلشون دارن، ثالثا فعلشون رو از روی اختیار انجام میدهن. پس عقول مجرده هم قادرن. قابل توجه برخی از افراد که میگن مجردات و ملائکه مجبورن. کی گفته مجبورن؟ مجبور یعنی چی؟ یعنی که از روی اختیار صادر نمیشه فعلش. و اگر ملائکه مجبور باشن که نمیشه صفت قدرت رو به ملائکه نسبت داد. نمیشه گفت که فرشتگان قادرند. و علامه طباطبایی دارن به تصریح میفرمایند که اختیار و مبدع اثر بودن و علم به فعل سه قید قدرت است که در مورد ملائکه یا همون عقول مجرده هم صدق می کند. پس اونها هم قادر خواهند بود. به بیان دیگر هر قادری مختار است و هر مختاری قادر است. حالا فانقلت و اشکال اول رو مطرح می کنه که مستشکل میگه این سبک و سیاقی که شما پیش گرفتید و این روشی که شما تحلیل کردید مبتنی بر این شد که صفت اراده صفت ذات نیست بلکه صفت فعل. لذا اراده به اون معنایی که در انسان هست و صفت فعل را از خدا سلب کردید و گفتید که در مورد خدا صفت اراده به صورتی که در انسان هست و همراه با تغییر ذات و نفسشه وجود ندارد. در واقع مبنای شما این بود که اراده صفت فعل. این بیان شما خلاف اون نظر مشهور هست که اراده را صفت ذات می‌دانند و اون رو به علم به نظام اصلح قبل الایجاد تفسیر می کنن. فاین قول ما سلکتموه من الطریق لإثبات القدرت للواجب تعالی خلون عن إثبات الإرادة بماهی إرادتون له، اون سبک و سیاقی که شما پیمودید، اون روش شما برای اثبات قدرت واجب تعالی خالی از اثبات اراده بماهی یا اراده برای خداست. یعنی شما در واقع اراده رو سلب کردید، به جاش چی گذاشتید؟ اختیار. و الذي ذكروه في تعريف القدره بانها كون الشيء بحيث ان شاء فعل و ان لم يشاء لم يفعل يتضمن اثبات الاراده صفه ذاتيه للواجب مقدمه للقدره. ولكن اون چیزی که در تعریف قدرت ذکر کردم، کیا؟ فلاسفه، مشهور فلاسفه. چی گفتن قدرت رو؟ گفتن قدرت اینه که یک چیز به گونه ای باشد که اگر بخواهد انجام بدهد و اگر نخواهد ترک بکند یا انجام ندهد. این یعنی قدرت و فاعلی که این وصف رو این حالت رو داشته باشه میگن قادر. این تعریف عهده‌دار اثبات اراده به صورت صفت ذات برای واجب است. اونم اراده‌ای که صفت ذات است و مقوم قدرت، یعنی یکی از مقومات قدرت اراده است که جزء صفات ذاته. و طبق بیان شما اراده به این معنا از واجب الوجود سلب شد، پس تعریف شما خلاف تعریف مشهوره. غیر انهم فسروا الاراده الواجبیه به انها علم بالنظام الاصله. و افزون بر این که اون افراد یعنی مشهور فلاسفه اراده واجب الوجود رو تعریف کردن به چی؟ به علم واجب الوجود، به نظام اصله، از آن جهت که سبب صدور نظام اصله می شود. این نظام اصله یعنی همون نظام احسن، چون بهتر از این تصور نمیشه و تحقق ندارد، لذا گفته شده که نظام، نظام احسن یا نظام اصله است. احسن بودن به حسن و خوبی و زیبایی نظام دلالت دارد، اصلح بودن به دارای مصلحت بودن نظام دلالت دارد. قلت و الله می فرماید ما در پاسخ این اشکال شما چی میگیم؟ میگیم که ما ذکروه فی معنا القدرته یرجع الی ما اوردناه فی معناها المتضمن للقیود الثلاثه المبدعیه و العلم و الاختیار. اون چیزی که در معنای قدرت ذکر شد برمیگرده، یعنی اون چیزی که مشهور گفتم، ببخشید ما گفتیم، من علامه گفتم، اون تعریف قدرت برمیگردد با آنچه که ما اراده کردیم در معنای قدرت. البته ما ذکروه رو بزنید به این نظر مشهور، آنچه که مشهور فلاسفه در تعریف قدرت گفتند، یعنی کون الفاعله به حیث و انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، این تعریف قدرت برمیگردد با آنچه که ما در تعریف قدرت گفتیم. حالا اونی که ما گفتیم متضمن چیه؟ اونی که ما گفتیم در بردارنده سه قید است: یک، مبدعیت اثر، دو، علم، سه، اختیار. یعنی حرف ما با حرف مشهور در تعریف قدرت یکیست، عبارات و ناشتا، عبارات مختلفه، و حسنوکه واحدون، همه به او زیبایی مطلق اشاره دارد، و کلون الازاکل جمال و یوشیرو، همه این عبارات گوناگون به او زیبایی اشاره داره، عبارات ما مختلفه ولی یک سخن گفته ایم. فما ذکروه فی معنا قدرته تعالی حق کن، پس او تعریفی که مشهور فلاسفه در قدرت خدا گفتن حق است. حق میکنیم، حق. البته به نظر بنده علام اینجا تواضع به خرج میدن، این تعریف علامه از قدرت دقیق تر است از تعریف مشهور فلاسفه، چون مشهور فلاسفه صرفا همین بیان رو گفتن که اگر فاعل به گونه‌ای باشه که اگر بخواد انجام بده نخواد انجام نده، این بهش میگن فاعل قادش. خب اون مبدعیت اثر کجای این تعریف هست؟ علم کجای این تعریف هست؟ اختیار کجای این تعریف هست؟ یعنی شما بخواید علم، مبدعیت اثر، علم و اختیار رو از این تعریف بکشید بیرون، باید تعریف رو توضیح بدید، تشریح کنید، تحلیل کنید. تا این تعریف رو تحلیل نکنید و این سه تا قید رو از شکم این تعریف، از دل این تعریف بیرون نیارید، نمیتونید بگید این تعریف با آن تعریف یکیست. لذا تحلیل و دقت نظر علامه قابل تحسین هست و این بیان علامه بیان تواضع‌گونه هست. دقتی که علامه در تعریف قدرت به خرج دادن مشهور ندارن این دقت رو، اگرچه بله تحلیل بکنی میتونی برگردونی به اینا، ولیکن بحث سر اینه که خب چرا این تحلیل رو خودشون انجام ندادن؟ دقت میکنی؟ این روش فلسفی یک روشی است که در این بحث قدرت علامه بهتر از اونا تونسته انجام بده. و انما الشأن کل شأن فی اخذهم علمه تعالی مصداق الاراده. اونی که شأن و کل شأنه، یعنی اونی که من نمیپذیرم، قبول ندارم، اینه که این مشهور آمدن علم خداوند متعال را مصداق برای اراده خدا اخذ کردن. گفتن آقا علم چیه؟ علم خدا گفتن، بخشید، گفتن اراده خدا چیست؟ مشهور در پاسخ گفتن اراده خدا همون علم خدا به نظام اصله، ولا سبیل الاثبات ذلک. الله میفرمه ما راهی نداریم که این رو اینجوری اثبات کنیم، یعنی بگیم اراده به صفت علم برمیگرده. فهو اشبهم بالتسمیه، این که شما اراده رو به صفت علم برگردونید بیشتر به جعل اصطلاح و نامگذاری شباهت داره تا بحث علمی و استدلال علمی. به تعبیر دیگر ادعای بدون دلیل هست. از زبان علامه میگم نه تنها دلیلی بر این مدعا نیست، بلکه دلیل برخلافش هست. دقت کردین؟ خب این انقلت و قلتی بود، اولین انقلت و قلتی بود که علامه سباسوی در بحث قدرت مطرح کردن. در اشکال بعدی مستشکل میاد به گونه دیگر این سخن علامه را که اراده را صفت فعل گرفتن رد میکنه. در واقع اول میگه که خب ما چطور در مورد وجود واحدی مثل علم مراتب گوناگونی میبینیم، مراتب گوناگونی داریم و از مراتب گوناگون صفت علم ماهیات گوناگونی انتظار می کنیم. مثلا ما علم، یکی از مراتب علم چیه؟ یکی از مراتب علم، علم ما به عالم خارج هست، به این موجوداتی که در خارج از ما هست، مثل علم ما به این درخت و دیوار و کتاب و میز و سنگ و کلوخ و امثال. خب علم ما به این واقعیات خارجی خب به صورت علم حصولی است و از نوع کیف نفس است. این یک مرتبه است. همین علم ما وقتی به نفس ما تعلق میگیره، یعنی من علم به من خودم و ذات خودم دارم، همین علم میشه یک مرتبه دیگه، میشه جوهر. علمی که وقتی به واقع تعلق میگیره عرض از کیف نفسانی است، همون علم وقتی به ذات نفس من تعلق میگیره و من علم به ذات خودم پیدا میکنم، این میشه چی؟ میشه جوهر. بیایم بالاتر، علم عقل مجرد به ذات خودش یک جوهر عقلی است. علم واجب الوجود به ذات، به ذات، به ذات خودش واجب به ذاته، چون علم واجب به ذات خودش عین ذاتشه. اگر ذاتش واجب الوجود به ذات باشه، علمش هم واجب الوجود به ذات باشد. علم ممکن الوجود به ذاتش ممکنه به ذاته. خب ببینید، تو یک صفت وجودی به نام علم ما وجودهای گوناگون یا بگید مراتب وجودی گوناگون یافتیم و از هر مرتبه ماهیتی انتزاع کردیم. اونجایی که علم من به واقعیات مادی تعلق میگیره شد عرض کیف نفسانی، اونجایی که علم من به ذات خودم تعلق گرفت شد جوهر نفسانی، اونجایی که علم عقل مجرد به ذاتش بود اون علم شد جوهر عقلانی، اونجایی که علم واجب الوجود به ذاتش بود علم شد واجب به ذات، اونجایی که علم ممکن الوجود به ذاتش بود علم شد ممکنه به ذات. یعنی علم مراتب وجودی گوناگونی دارد و از هر مرتبه مفهومی انتزاع می شود. این همین داستان رو شما بیایید در صفت اراده مطرح کنید. همین حرفی که در علم زدیم، اراده مراتب گوناگونی داره. یک مرتبهش اون صفت اراده در ما انسان هاست که به صورت کیف نفسانی ظهور می کنه. اراده در نفس من به صورت کیف نفسانی است. این معنای از اراده و این مرتبه از اراده به خداوند متعال قابل استناد نیست، نمی شود به خدا نسبت داد. ولیکن یک مرتبه دیگری از اراده، اراده واجب الوجود هست که در مرتبه ذاتشه و عین ذاتشه. پس اراده میتونه به تبع اون موصوفی که دارد مراتب وجودی گوناگونی پیدا بکنه و یک جا کیف نفسانی بشه و عرض باشد مثل اونی که در ما انسان هاست، یک جا اراده عین ذات بشه، صفت ذاتی باشد مثل اونی که در مورد خداوند متعال گفته شده است. خب این یک نکته. نکته دیگه که ادامه همین هست و مستشکل توضیح میده و بیان میکنه اینه که از اون طرف شما فاعل مختار، مگر شما یا علامه نگفتید که خدا فاعل مختار؟ چرا؟ علامه گفتن، تصریح کردن، گفتن در قدرت سه تا شرط، سه تا قید هست: یک، مبدئیت اثر، دو، علم، سه، اختیار. پس شما خدا رو فاعل مختار میدانید. و اگر خدا رو فاعل مختار میدانید، ما وقتی فاعل مختار رو میایم تحلیل میکنیم، میبینیم که این فاعل مختار فعلش را به واسطه اراده و مشیت انجام میده. مگه میشه شما بگید یک فاعل فاعل مختار است ولی اون فاعل مرید نیست، مشیت ندارد، اراده ندارد؟ بی‌معناست. فاعل مختار رو اگر بپذیرید، تحلیل که بکنید، اختیار را از توش اراده در میاد، مشیت در میاد. دقت میکنید؟ ولیکن اراده‌ای که در ما انسان هاست کیف نفسانی است دیگه. بله، اراده‌ای که در ما هست کیف نفسانیه، در اون مرتبه ذات واجب الوجود این اراده اونجا نیست. اونجا چیه پس؟ در ذات واجب الوجود علمه و اون چه که لازمه علم همون اختیار. پس این اراده وقتی در مرتبه ذات واجب الوجود در نظر گرفته میشه، برمیگرده به همون علمی که عین ذات واجبه. پس اراده خدا همون علمه خداست که این ذات خداست. درست کردیم؟ یعنی اراده در ما جدای از علمه، چون اراده در ما کیف نفسانی است، علمم یه کیف نفسانی دیگه است. ولی اگر بالاتر بریم به ذات واجب الوجود برسیم، اونجا دیگه اراده عین علم می شود، نه اینکه غیر علم باشد. در ما انسان ها اراده غیر علمه، ولی در خدا لزومی ندارد که اراده غیر علم باشد، بلکه اراده میتونه در اون واجب الوجود بذات، در اون مرتبه وجوبی عین علم باشد و ما اراده رو به علم خدا به نظام احسن برگردونیم، که میشه همون حرف مثلا ابن سینا و ملا صدرا. علامه در پاسخ اشکال میگن که اولا ما یه اندازه حرف شما رو میپذیریم که انسان یا حیوانهایی که فاعل مختار هستن وقتی یه فعلی انجام میدن فعلشون از روی علم به مصلحت فعل و از روی اراده ایست که به معنای کیف نفسانی، یعنی در مورد حیوان که انسان هم یکی از اونهاست، البته این حیوانی که اینجا ایشون میگن بیشتر به انسان میخوره دیگه، حالا حیوانات دیگه هم هستن ولی خب محل بحث ما فعلا نیست. این انسان فاعل مختار است و این اندازه هر دو میپذیریم که علم به مصلحت دارد، علم به مصلحت فعل دارد و اراده در این انسان هست به معنای کیف نفس. و این اندازه هم میپذیریم که واجب الوجود به ذات فعلی که انجام میده قطعا علم به مصلحت فعل دارد، اما اینکه این علم به مصلحت فعل که اونجا هست وجودی دارد در ذات واجب، وجودش همان وجود اراده باشد، اینو نمیتونیم بپذیریم. یعنی مصداق علم واجب الوجود که عین ذات واجب الوجود است همان مصداق اراده واجب الوجود باشد، اینو نمیشه پذیرفت. چرا نمیشه پذیرفت؟ چون اصلا معانی این دو با هم متفاوته، اینا معانیشون با هم متفاوته، نمیتونید اراده رو به صفت علم برگردونید. حالا در توضیح باز میکنن علامه استدلال رو چجوری، ایشون میفرماین مفهوم اراده بر علم واجب تعالی صدق نمی کنه. چرا؟ چون شما وقتی میگید اراده، یا منظورتون از اون اراده مفهوم اراده هست به اون معنایی که در ما هست، یعنی منظورتون از اراده واجب الوجود همون کیف نفسانی است مثل اون ارادهی که در ما هست و مغایر با علمه، اگه این باشه این با واجب الوجود بودن خدا منافات داره، چون اونجا کیف نفسانی راه نداره، که کیف نفسانی عرضه، ذات خدا نه معروض عرض است نه معروض جوهر، نه جوهر نه عرض. قبلا گفتیم که جوهر و عرض مقسمش ماهیت است، ذات واجب الوجود که ماهیت نداره تا اوصاف جوهری یا اوصاف عرضی داشته باشه. لذاست که اون اراده واجب رو نمیتونید به معنای اراده انسان که کیف نفسانی است و غیر علم است بگیرید. اگر معنای دیگری مقصود شما هست، به اون معنای دیگر هم اینه که اراده همان علم به خیر بودن فعل، علم به اصلح بودن نظام، علم به احسن بودن نظام، فرق نمی کنه هر تعبیری بگید، اراده همان علم به خیر بودن نظام، علم به اصلح بودن نظام، علم به احسن بودن نظام، اینه. ما واقعیتش از مفهوم اراده چنین معنایی نمی فهمیم، من علامه اینجوری نمی فهمم. دقت کردیم؟ علامه می فرماید ما از معنای اراده چنین چیزی نمیفهمیم، از اراده یه معنایی میفهمیم غیر از اون معنایی که از علم به خیر بودن میفهمیم. دقت کردی؟ ما یفهم عن احدهما غیر ما یفهم عن الاخر، معنا و مفهومی که از علم مثلا فهمیده میشه غیر از معنا و مفهومی که از اراده فهمیده میشه. حالا من بخوام حرف علامه رو یه جوری تقویت کنم، اینجوری میگم مثلا ما داریم میتونیم در مورد خدا بگیم که ان الله علم الله، اونجایی که میگیم خدا دانست، ولی نمیتونیم همونجا تعبیر اراده الله به کار بگیریم. و لذاست که در قرآن یک جایی میفرماید ان الله یعلم، یه جایی میفرماید ان الله یرید، یه جا یعلم، یه جا یرید، یه جا علمه، یه جا اراده. خب اینا که یه معنی ندارن، که عرب زبان از این دو صفت هیچگاه یک معنا رو نمیفهمد. خب البته میدونید دیگه، یک نکته ای از بیرون بگم پاسخ علامه همینجا داشته باشین، تقریبا این قسمتش تمام شد، بعد یک نکته دیگه میگن علامه. ببینید اگر مراد ابن سینا و ملا صدرا از این که صفت اراده، صفت ذاتی اراده به صفت علم برمیگردد، اینجوری بیان بشه مرادیشون، اراده به ماهی اراده همان علم به ما هو و علم است. دقت کنید، اگر ملا صدرا و ابن سینا منظورشون از بازگشت اراده به علم این باشه که اراده از آن جهت که اراده هست دقیقاً علم است از آن جهت که علم است، مثل چی؟ مثل اون جایی که میگیم انسان و بشر یه معنی دارن، میگیم انسان از آن جهت که انسانه همان بشر است از آن جهت که بشره از لحاظ مصداق. اگه منظور ابن سینا و ملا صدرا این باشد، این اشکال علامه وارد. چرا؟ چون ما معنایی که از اراده میفهمیم با معنایی که از علم میفهمیم دو چیزه. وقتی این معانی دو چیز باشن شما نمیتونید یکی رو جای دیگری به کار بگیرید. یا از این ور بگید، وقتی که ما نتونیم علم را جای اراده و اراده رو جای علم به کار بگیریم، از اینجا معلوم میشه که معانی این دو یکی نیستن، اینا مصداقا به یک چیز دلالت ندارن. اگه این مراد صدرا و ابن سینا باشه. ولی اگر بگیم که نه، مراد ملا صدرا به ویژه، حالا ابن سینا جای خود دارد، به ویژه ملا صدرا، این نیست که اراده به ماهی یا اراده همان علم به ماه و به علمه، بلکه ملا صدرا در علم جدای از اون حیثیت علم بودن یک حیثیت دیگری رو هم قائل میشه، حیثیت دیگری قائل میشه و به اعتبار اون حیثیت زائد میگه علم همان اراده هست. در واقع اراده رو علم نمیداند، بلکه میگه علم اگر ضمیمه این حیثیت بشود میشه اراده. عبارت ملا صدرا در جلد 4 4 اسفار صفحه 114 رو من میخونم، دقت کنید. از بیرون این نکته رو دارم خدمتون میگم که برید تأمل کنید توش که آیا اشکال علامه واقعا وارد هست به ملا صدرا یا نه. این عبارت ملا صدرا در اسفار اینه: و اما ارادت الله فعند الحکما هو عبارت عن علمه به نظام العالم علی الوجه الاتم الاکمل. اراده خدا نزد حکما عبارت است از علم خدا به نظام عالم که به نحو علم اتم و اکمل است. به نظام عالم که همون نظام احسن هست، یعنی نظام اتم و اکمل است. تا اینجا اشکال علامه وارد. میگن به این صراحت هم میگن اراده خدا نزد حکما همون علم خدا به نظام اتم و اکمل. ولیکن ادامه رو دقت کنید، میفرماید فإن هذا العلم، این علم به نظام احسن، من حیث انه کاف فی وجود نظام الاتم و مرجح لطرف وجودها علی عدمها ارادت. شاهد بحث من اینجای، شاهد من اینجاست. ایشون میفرماید اراده که علم به نظام عالم است به نحو اتم و اکمل، من حیث، از آن جهت که کفایت می کند در وجود نظام اتم و از آن جهت که مرجح وجود این نظام اتم بر عدم آن است، از این جهت بهش میگن اراده. یعنی در علم یک حیثیت زائد رو میاره. نمیگه اراده به ماهی یا اراده همان علم به ماه و علمه. میفرماید که اگر ما صفت علم رو در نظر بگیریم و یه حیثیت معنایی زائد اضافه کنیم به صفت علم، اون حیثیت معنایی زائد چیه؟ این که بیان بگیم علم از آن جهت که مرجح وجود عالم بر عدم عالم است، یا یه حیثیت معنایی، اعتبار معنایی اضافه کنیم به علم، اینجا بهش میگن اراده. اگه اینو بگیم شاید بتوان حرف ملا صدرا رو توجیه کرد به این صورت که اراده از ملا صدرا نمیخواد بگه اراده به ماهی یا اراده همون علم به ماه و علمه، این که همه میفهمن معنای اراده غیر از معنای علمه. ملا صدرا میخواد بگه در کنار علم، صفتی به نام علم، اگر ما اومدیم مرجحیت عالم وجود عالم نسبت به عدم عالم هم در نظر گرفتیم، یا حیثیت صدور رو در نظر گرفتیم، علم به نظام احسن از آن جهت که سبب صدوره، حیثیت سببیت صدور، این علم از آن جهت که سبب صدور است بهش میگن اراده. خب یعنی چی؟ یعنی در کنار علم یک اعتبار معنایی زائد لحاظ شده. و این اشکال علامه، حالا سوال ممکنه به ملاصد اشکال بشه که این حیثیت کافی نیست در اینکه شما علم را اراده به حساب بیارید، این حیثیت یه بحث دیگه است، ممکن این اشکال وارد بشه. ولی این اشکال علامه که میگن ملا صدرا آمدن اراده به ماهی اراده را همان علم به ماه و علم گرفتن، این اشکال وارد نیست. نگفتن اراده همان علم است، گفتن علم همان اراده هست از آن جهت که سبب صدور نظام احسن میشود، یعنی یک اعتبار معنای زائد در کنار علم در نظر گرفتن. حالا بله، ممکنه کسی بگه این اعتبار معنایی زائد مشکل رو حل نمی‌کنه، باید یک اعتبار معنایی دیگری دنبالش بگرده. خب بحث دیگه است. درست می‌کنید؟ خب اینو گفتم که خودتون تأمل بکنید ببینید به چه نتیجه می‌رسید. همین اندازه فقط، بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم. متن رو نگاه بکنید. فإن قلت، اشکال مستشکل چی؟ اشکال دوم، من الجائز ان يكون لوجود واحد ما به حسب نشأته المختلفه ماهیات مختلفه و مراتب متفاوته. جایزه که برای یک وجود، یک وجود ما یعنی هر وجود، برای یک وجود به حسب عوالم مختلف و مراتب مختلف میتواند ماهیات مختلف و مراتب متفاوت باشد. مثلا وجود علم در انسان به صورت کیف نفسانی است اگر به واقعیات خارجی تعلق بگیرد، و همون علم اگر به ذات انسان تعلق بگیره، یعنی علم نفس به ذات خودش، میشه چی؟ میشه جوهر. علم نفس به این میز خارجی میشه کیف نفسانی عرض، ولی علم نفس به خودش میشه جوهر، چون علم نفس به خودش عین نفسه، و چون نفس جوهره، علم نفس به نفس هم میشه جوهر و هاکزه. کل علم الذی اذا تعلق بالخارج منا هو کیف نفسانی، مانند علم که یک وجود واحده، این وجود واحد علم اگر به خارج تعلق بگیره، به خارج منا یعنی اون چیزی که از ما بیرون هست، یعنی همین میز و صندلی و در و دیوار، اگه به اینا تعلق بگیره هو کیف نفسانی، این کیف نفسانی. و اذا تعلق به نفوسنا جوهر نفسانی، همین علم اگر به نفوس ما تعلق بگیره این جوهر نفسانی است. چرا؟ چون علم من به نفس خودم عین نفسمه، و چون نفس من جوهره، پس علم من به نفس من که عین نفسه او هم جوهر خواهد. یا و علم العقل به ذاته جوهر و نقلی، علم عقل به ذات اون موجود مجردی که عقله، میشه جوهر عقلی، چون اون هم عین ذات جوهر عقلی است. و علم واجب الوجود به ذاتش، واجب به ذاته، و علم ممکن به ذاتش، ممکنه به ذاته. حالا اراده هم مثل علم، چطور علم وجود واحدی است که مراتب وجودی گوناگونی داره و ما از هر مرتبه یه صفتی رو میفهمیم، مثلا از مرتبه علم انسان به خارج کیف نفسانی عرض میفهمیم، ولی در مورد علم خدا به ذات خودش جوهر بودن رو میفهمیم. در مورد اراده هم همچنین، فکون الارادت اللتی فینا کیف نفسانیان لا یدفع کون ارادت الواجب لفعله هو علم ذاتی. نتیجه اینکه اراده در مورد ما، در مورد ما انسان ها کیف نفسانی است، این دفع نمی کند، مانع نمی شود که اراده واجب برای فعلش همان علم ذاتی واجب باشد و عین ذات واجب باشد. در مورد ما کیف نفسانیه، در مورد واجب الوجود به ذات عین علم است و عین ذات خواهد بود. ثم ادامه اشکال مستشکله. مطلب دیگه این که ان من المسلم ان الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل الا باراده و مشیه. مطلب مسلم دیگه اینه که اینچه که پذیرفته شده اینه که فاعل مختار فعلش را انجام نمیدهد جز به واسطه اراده و مشیه. حتما دیگه که نمیشه که طرف مختار باشد ولی اراده نداشته باشه، مشیت نداشته باشه. ول واجب تعالی فاعل مختار فله اراده لفعله. واجب الوجود هم فاعل مختار است، خود شما گفتید. پس واجب الوجود هم برای واجب هم اراده هست برای فعل واجب، یعنی واجب الوجود هم اراده میکند، اراده دارد برای فعل. لکن الاراده التي فينا وهي الكيف النفساني غير متحققه هناك. لکن اون اراده ای که در مورد ما هست کیف نفسانیه، این اراده در آنجا یعنی در ذات واجب الوجود محقق نیست. میگه اونجا کیف نفسانی نیست، اونجا این اراده همون علمی است که عین ذات. وليس هناك الا العلم، اونجا فقط علم است. و ما يلزمه من الاختيار، و اون چی که لازم علمه، لازم علم چیست؟ مختار بودن. یعنی لازمه این که فاعل عالم به فعل است این است که آن فاعل اختیار داشته باشد، مختار باشد. فعلمه تعالی هو ارادته، پس علم خدا همان اراده خداست. دقت کنید، مستشکل میگه علمه هو ارادته، اگر کسی اینجوری بگه اشکال علامه وارد. خب بین علم و اراده هیچ تفاوت قائل نشدی شما. علم از آن جهت که علمه نمیتونه همان اراده از آن جهت که اراده هست باشد. این عبارت مستشکل عبارتی است که اگر مراد مولا صدرام این باشد، که ظاهر حرف علامه که مولا صدرام خود اینو بگه، این اگر مراد حرف مولا صدرام این باشه اشکال علامه وارد. فهو تعالی مریدون به ما انهو عالمون به علمه الذی هو عین ذاته. نتیجه این که خداوند متعال مرید است به این معنا که او عالم است به علمی که عین ذاتشه. این بیان هم غلط، اشکال علامه وارد. و اراده که نمیتونه همون علم به ذات باشد که. و اعتبار معنای چی شد؟ اینا رو باید از هم دیگه چیکار کنید؟ تفکیک کنید. حالا پاسخ علامه چیست؟ قلتو علامه فرمان، یعنی جوری جواب میدیم الَّذِينَ تَسَلَّمُهُ أَنَّ الْفَائِلَ الْمُخْتَارَ مِنَ الْحَيْوَانِ لَا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ بِمَصْلَحَةِ الْفِعْلِ وَإِرَادَةٍ بِمَعْنَى الْكَيْفِ النَّفْسَانِيِّ وَأَنَّ الْوَاجِبَ تَعَالَى لَا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ بِمَصْلَحَةِ الْفِعْلِ بِمَصْلَحَةِ الْفِعْلِ. میگه اونی که ما میپذیریم اینه، فاعل مختار از حیوان که میشه مثلا انسان یا حیوانات دیگه هم مختارن، البته بعضی ها بازم به اشتباه میگن که حیوانات مجبورن. نه، حیوانات مختار. فاعل مختار از حیوان که الان میخواد انسان باشه غیر انسان، فعلش را انجام نمیدهد جز از روی علم به مصلحت فعل. یعنی هر جا ببینه علم داشته باشد که این فعل مصلحت داره، اینو انجام میده. و همچنین از روی اراده، از روی اراده انجام میده. اراده به کدامین معنا؟ اراده به معنای کیف نفسان. و ان الواجب تعالی، و واجب الوجود متعال، فعلش را انجام نمیده جز از روی علم به مصلحت فعل. تا اینجا واجب الوجود با انسان مشترکه، یعنی هر دو فعل را از روی علم به مصلحت فعل انجام میدن. یعنی هم واجب هم انسان هر جایی که فعل در فعل خیری باشد اون انجام میدن. منتها در مورد انسان خیرش به خودش برمیگرده، در مورد خدا به مخلوقات برمیگرده. و اما ان هذا العلم الذي هناك وجوده وجود الاراده والمشيه، هناك وجوده وجود الاراده والمشيه، و ان لم تكن ماهيته هي الكيف النفساني فغير مسلم. و اما اینکه این علمی که اونجا هست، یعنی در ذات واجب الوجود، وجود این علم همان وجود اراده و مشیت باشد، اگرچه ماهیتش ماهیت کیف نفسانی باشه، ما اینو قبول نداریم. ماهیت اراده کیف نفسانی باشه در خدا، ولی مصداق اراده و وجود اراده با وجود علم یکی باشه، ما اینو قبول نداریم. بی‌معناست. دقت می‌کنی؟ گویی علامه میخوان بفرمایند که اراده اگر اراده باشد به معنای صفت ذات، اراده اگر اراده به معنای صفت ذات باشد، فقط کیف نفسانی است، نه چیز دیگه. و چون در ذات خدا کیف نفسانی معنا ندارد، لذا صفت اراده در مورد خدا صفت ذاتی نخواهد بود. پس اگر کسی بخواد اراده رو به معنای صفت ذات بگیره، باید اراده را لزوماً به معنای کیف نفسانی نگیره. گفتم مثلا مثل آنچه که بعضی از بزرگواران میگن، مثل امام خمینی رحمت الله، میرداماد، آیت الله سبحانی، بیایم بگیم که اراده ای که صفت ذاته، همون اختیار ذاتی است. یعنی همون این که ذات خداوند متعال بگونه ایست که در افعال خودش مقهور و مغلوب غیر واقع نمی شود، یعنی قاهر است به تعبیری. حالا اونجا هم نمیشه اشکال کرد که خب این لازمش اینه که اراده به این معنا بشه صفت سلبی، چون داری تعریف سلبی ارائه میدید. خیر، اون جواب داره که این سلب سلبه، یعنی مقهور نباشد، مغلوب نباشد. سلب سلب به چی برمیگرده؟ به ایجاب برمیگرده. و چه صفتی اشاره میکنه به این اراده ذاتی؟ هم اختیار ذاتی. اگرچه حالا همینجا میگم بنده نظرم بر این هست که از اراده تعبیر به اختیار نشود. اصلا اختیار رو به خدا نمیشه نسبت داد به یک معنا. واسه همین که در آموزه‌های دینی جایی نداریم در آیات و روایات، حداقل بنده نیافتم، که گفته باشه ان الله مختار. بله، به معنای لغوی داریم در مورد حضرت موسی، انا اخترتک فاستمع لما یوها، من تو رو برگزیدم. اون معنای لغویشه. معنای اصطلاحی یکی از اوصاف الهی باشه، مثلا میگه ان الله مختارون، ما نداریم، نه در روایات دیده شده نه در آیات. بله، ان الله مریدون داریم تا دلتون بخواد. چرا اختیار در آموزه‌های دینی به خدا نسبت داده نشده؟ چون تو مفهوم اختیار، خود واژه اختیار اصطلاحا دوگانگی خوابیده. به چه معنا؟ اختیار در لغت یعنی برگزیدن، کما اینکه در اون آیه میفرماید به حضرت موسی که انا اخترتو، که من تو را برگزیدم به رسالت. خب برگزیدن در جایی معنا دارد که حداقل دو تا چیز روبروی شما باشه، الف و ب، و شما از میان الف و ب یا چند چیز یکی را برگزینید. یعنی یه حالت دوراهی یا چند راهی باید در فاعل تصور بشه تا ما بگیم فاعل اختیار کرد الف را و اختیار نکرد ب را. آیا در مورد خداوند متعال دوراهی و چند راهی تصور میشه؟ مثلا خدا مثلا مردد بشه به این که الف رو انجام بده یا برو؟ بله؟ قطعا خیر. چون تردید و تصور این مدل دوراهی ها در مورد خدا بی‌معناست، لذاست که صفت اختیار در آموزه‌های دینی به خداوند متعال نسبت داده نشده. آنچه که نسبت داده شده همو اراده است. ان الله اراده، ان الله یریدو، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یریدو نگاه کنید، یختارو یا به معنای صفت اختیار نداره. انا اخترتو که معنای لغویشه، نه معنای اصطلاحی است وصفیشه. فقط این نکته ایست که همینجا بنده خدمت شما گفتم و شما شنیدید، جای دیگه شاید نشنوید. لذا تأمل کنید روی این نکته، ببینید آیا اصلا در آموزادینی ما صفتی به نام مختار داریم. لذاست که بنده نمیپسندم فلاسفه یا متکلمان برای خود از واژه اختیار استفاده کنم، و دلیل این که در آموزادینی هم به کار نرفته ظاهرا همین هست. لذا به جای اختیار بگید اراده دیگه، اراده صفت، صفت ذات به اون معنا بگیرید، صفت فعل به اون معنایی که الله میگه میگیرید. پس به دو اعتبار، هم اراده صفت ذات، هم اراده صفت فعل. حالا یک مقاله ای رو یه موقعی ما در یکی از همایش‌های معتبر داخلی چاپ کردیم، بررسی تحلیلی دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره مشیت و اراده. اونجا یه تحلیل‌های جدیدی از این مشیت، اراده و اینها انجام شده که آیا خود مشیت اراده هم یک معنا دارن. اگه یادتون باشه در چند سطر قبلی در عبارات علامه این معنا بود که مشیت اراده یکی هست، در همون هم بیانات مستشکل هم علامه که از بعض عبارات از مفهوم یا منطوقشون استفاده می شد که مشیت همان اراده است، در حالی که این گونه نیست. در روایات ما بین این دو صفت جدا شده، مثلا داریم ان الله علم و شاء و اراد و قدر و قضا. روایت علم و شاء و اراد، مشیت بین علم و اراده است. پس در تحلیل ها و اون تحلیل های اعتباری از اوصاف الهی باید مشیت طوری اعتبار بکنیم که غیر از علم و غیر از اراده باشه. حالا چجوری اینا رو از هم جدا کنیم؟ تو اون مقاله بنده آوردم یک تحلیل جدیدی از صفات ذاتی خدا ارائه دادیم که مبتنی بر مبانی حکمت متعالی است. حالا اگر کسی علاقه داشت تو گوگل سرچ کنید که بررسی تحلیلی دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره مشیت اراده براتون میاد. یک بازنگری دقیق در مورد صفات ذاتی صورت گرفته که مبتنی بر مبانی حکمت متعالی است، قابل تأمله. خوبه حالا یک بار نگاه بکنید اگر علاقمند بودید، مباحث بسیار مهمی است. پس این که شما گفتید الله میفرماین اون علمی که در اون مرتبه هناکه، در اون مرتبه ذات واجب الوجود هست، وجودش همون وجود اراده باشد، ما اینو قبول نمی کنیم. نعم لنا ان ننتزع الارادته من مقام الفعل کسایر صفات الفعل. بله ما میتونیم اراده رو از مقام فعل انتزاع کنیم، یعنی صفت فعل بگیریم مثل دیگر صفات، هیچ اشکالی پیش نمیاد. ولی اگر صفت ذات بگیرید بعد برگردونید به علم، تازه صفت ذات به این معنا که همون علم بگیرید، دقیقاً همون علم بگیرید، اشکال علامه وارد است. کما تقدمت الاشاره الی فی البحث عن صفات الفعل، که توضیح داده شد تو بحث صفات الفعل. خلاصه این که و بالجمله لا دلیل علی صدق مفهوم الاراده علی علم الواجب تعالی بالنظام الاصله، معنی نداره که مفهوم اراده بر علم واجب تعالی صادق بشه. کدوم علم؟ علم واجب به نظام اصله. یعنی بگیم اراده واجب همان علم واجب به نظام اصله است، معنا نداره. چرا؟ فإن المراد مستأنفه تعلیلی است، زیرا فإن المراد بمفهومها اما هو الذي عندنا فهو کیفیت نفسانیت مغایره للعلم. مراد از مفهوم اراده یا همون معنایی است که نزد ما هست، اراده‌ای که در نفس ما تحقق پیدا می‌کنه، این که میشه همون کیفیت نفسانی که مغایره با علم است. علمی که در ما هست یک کیفیت نفسانی است، اراده‌ای که در ما هست یک کیفیت نفسانی دیگه است. خب این معنا رو که نمیشه به خدا نسبت داد. و یا منظور شما از این اراده و اما مفهوم آخر، یه مفهوم معنای دیگری است که یقبل الصدق علی العلم و ان الفعل خیر، معنای دیگری است که میپذیرد که اون اراده صادق بر علم باشد، یا در واقع اون مفهوم یقبل هو میخوره به میپذیرد که اون مفهوم اراده بر علم صادق باشد. کدام علم؟ علم به خیر بودن فعل. یعنی اراده همان علم به خیر بودن فعل است، اراده همان علم به اصلح بودن فعل است، اراده همان علم به اکمل بودن فعل است. از این حرف اگه این منظور شما باشه، فلا نعرف للارادت مفهوما کذلک، ما برای اراده مفهوم این چنینی نمیشناسیم، از کجا آوردیدیمو؟ ادعای بدون دلیل میشه دیگه، عجیبتون در آوردید، از کجا آوردید اراده رو مفهوم میشناسیم؟ این معنا به ذهن ما نمیاد. ولذا قدمنا ان القول بان علم الواجب تعالی بالنظام الاحسن اراده من اشبههم بالتسبیح، برای همین بود که ما پیش از این تون صفحه قبلی فرمودن ولا سبیل الی اثبات ذلک فهو اشبههم بالتسبیح، میگه برای همین بود که گفتیم پیش مقدم کردیم که قول به این که علم واجب به نظام احسن اراده واجب است اشبه به تسمیه است. چرا اونجا گفتیم اشبه به تسمیه؟ چون واقعا دلیلی نمیبینیم اینجا، ادعای بدون دلیله. فکر میکنی؟ در ادامه علامه یک پاسخ میدن ناظر به بخش اول اشکال مستشکل. دیدید دیگه، مستشکل اومد اراده را، صفت اراده را به صفت علم قیاس کرد، گفت چطور علم یک کمال وجودی است و فوق مقبول است، به تعبیری وجود مراتب وجودی گوناگونی دارد، وقتی به صورت علم حصولی در ما هست میشه کیف نفسانی، وقتی علم حضوری میشه میشه جوهر، دوباره اون جوهر یا علم نفس به نفسش میشه جوهر نفسانی، یا علم عقل به ذات خودش هست که میشه جوهر عقلانی، یا علم خدا به ذات خودش هست میشه واجب الوجود به ذات، علم ممکن به ذاتش هست میشه ممکن الوجود به ذات و هاکذا. در مورد علم چنین چیز رو میشه گفت، چرا؟ چون علم یک معنای جامعی دارد که همان حضور و شیئن به شیئنه، و این معنای جامع میتواند بر همه این مصادیق علم و مراتب علم صدق کنه، ولیکن اراده اینجور معنای جامعی ندارد. اراده به اون معنایی که ما گفتیم معمولا به همون معنی کیفیت نفسانی گرفته میشه، یک حالت به کیفیت نفسانی است که در نفس انسان پدید میاد. اگه اراده به معنای کیفیت نفسانی باشه که دیگه نمیشه صفت ذات بره. یعنی اون معنای جامعی که ما از تحلیل صفت علم بهش رسیدیم، یعنی همون معنای حضور و شیئن به شیئن، این معنای جامع در اراده نیست. ما از تحلیل اراده چنین معنای جامعی رو کشف نکردیم آقا، تا بیایم بگیم اراده هم مثل علم مراتب وجودی گوناگونی دارد و هر مرتبه از وجود اراده یک حکم متناسب با آن مرتبه رو خواهد داشت، مثل اونجایی که علم اینگونه بود. لذا قیاس شما که اراده را به علم قیاس کرده اید معل فارغ است، چون اون معنای جامعی که در علم پیدا کرده ایم و تحلیل کرده ایم و بهش دست یافته ایم در اراده وجود ندارد. متن نگاه کنید، ولا ينبغي ان يقاس الاراده بالعلم الذي يقال انه كيفيه نفسانيه ثم يجرد عن الماهيه ويجعل ويجعل حيثيه وجوديه عامه موجوده للواجب تعالى وصفا ذاتيا غيره. شایسته نیست که اراده به علم قیاس بشه. کدام علم؟ علمی که گفته می شود کیفیت نفسانی است، سپس مجرد از ماهیت میشه و یک حیثیت وجودی عامی قرار داده میشه که برای واجب الوجود متعال موجود است به صورت یک وصف ذاتی که عین ذات. یعنی اول کیفیت نفسانیه، بعد وقتی که علم حضوریه، وقتی میشه علم حضوری و مراتب بالای علم میشه، میشه حیثیت وجودی عام که همه مراتب رو شامل میشه، که یک هم برای واجب الوجود به ذات موجود است که اونجا دیگه میشه وصفی که عین ذاته، هم برای ممکن الوجود به ذات موجوده. اینو به اون قیاس نکنید. و ذالک لعنا ولو سلمنا ان بعض مصادیق العلم و هو العلم الحصولی کیف النفسانی فبعض فبعض آخر من مصادیقی و هو العلم الحصولی جوهر و غیر ذالک و قد تحقق ان المفهوم الصادق على اكثر من مقوله واحده وصف وجودی غیر مندرج تحت مقوله منتظر عن الوجود و وجود. مطلب دیگه این که و ذالک ولو سلمنا، اگرچه بپذیریم که بعض مصادیق علم و هو العلم الحصولی که همان علم حصولی باشد کیف نفسانی است و بعض دیگر از مصادیق علم که همان علم حضوری باشد جوهر یا غیره، اینو میپذیریم و قد تحقق و همچنین محقق شد که مفهومی که بر بیش از یک مقوله صدق بکنه وصف وجودی است، یعنی فوق مقوله است و مندرج تحت مقوله نخواهد بود. اینو تو بحث مقولات عشق ما شما عرض کردیم، گفتیم یه سری اوصافی داریم که بر بیش از یک مقوله صدق میکنه، مثل حرکت. ما هم حرکت در مقوله عین داریم، هم حرکت در مقوله وزن داریم، هم حرکت کمی، هم حرکت کیفی، هم در جوهر حرکت جوهر. و از اینجا معلوم میشه که حرکت از صنف ماهیت نیست، از صنف وجوده، چون مقسم مقولات اش ماهیته. و اگر چیزی بخواد از صنف ماهیت باشه باید تو یکی از این مقولات قرار بگیره دیگه، و چون مقولات متباین به تمام ذاتن، خب ماهیتی که تحت مقوله کمه دیگه نمیتونه تحت مقوله کیف باشه، چون تناقض لازم میاد، لازم میاد شیء واحد هم کمیت باشد هم کیفیت، و این محال است. دقت میکنید؟ چون اینا متباینه به تمام ذاتن. شیء واحد از آن جهت که واحد است تحت دو مقوله متباین از آن جهت که متباینن قرار نمیگیره، چون تناقض. مثلا کمیت تعریفش چیه؟ کمیت چیزی است که قبول قسمت میکند به ذاته. کیفیت چیست؟ کیفیت چیزی است که قبول قسمت نمیکند به ذاته. یکی میگه قبول قسمت میکند، دیگری تعریفش اینه که قبول قسمت نمیکند. حالا شما میگی یه چیز من پیدا کردم، هم کم و هم کیف، یعنی هم قبول قسمت میکنه لذاته، هم قبول قسمت نمیکند لذاته، یعنی چی؟ تناقضگویی نیست؟ چون اینا با هم متباینن. پس اگر ما یک صفت یه چیزی پیدا کردیم که تحت چند مقوله بود، معنیش اینه که اصلا از صنف ماهیت نیست، یا از صنف وجود است، مثل حرکت، مثل صفات کمالی وجودی، علم، قدرت، حیات، همه اینا، اینا از سنخ چی هم وجودن. خب علم هم تحت مقوله کیف نفسانی است که میشه عرس، هم تحت مقوله جوهره، اونجایی که نفس من علم به خودم داره، چون علم من عین ذات منه و ذات من جوهره، نفس من هم میشه جوهر، علم من هم به تبع میشه جوهر گاهی. و یک علمی هم داریم که اصلا فراتر مال واجب الوجوده، نه جوهر نه عرس، چون واجب الوجود ماهیت ندارد که یا جوهر باشد یا عرس. چنین اوصافی رو میگن فوق مقوله اند، میگن به زبان دقیق‌تر و به زبان ساده‌تر از سنخ وجودند، نه از سنخ ماهیت نیستن که یا جوهر باشن یا عرس. دقت کردین؟ نه، مفاهیمی هستن که از نحوه وجود انتزاع میشن، نه از ماهیت. و میفرماید که علم هم اینجور چیزیه، علم یه مفهومیه که بر بیش از یک مقوله صادقه، پس یک وصف وجودی است که مندرج تحت یک مقوله نیست، بلکه منتزع عن الوجود به ماهو وجود. علم وصفی است که از وجود به ماهو وجود انتزاع میشود، نه از ماهیت. فلل علم معنا جامع یهدی الیه تحلیل و هو حضور و شیء نشه. نتیجه این که برای صفت علم یه معنای جامعی است که تحلیل فلسفی ما رو به اون معنای جامع هدایت میکنه. اون معنای جامع چیست؟ و هو عطف به تفسیره. معنای جامع همان حضور یک چیز برای چیز دیگر است. ولیکن در مورد اراده چنین معنای جامعی وجود ندارد. دیگه اینجا رو علامه نگفتم، از مفهوم عبارت باید برداشت کنیم. در علم مفهوم معنای جامع هست، لذا میتونیم این حرفایی که گفتیم آقا مراتب گوناگون داره، از هر مرتبه ماهیتی انتزاع میشود. ولیکن در مورد اراده ما با تحلیل به این معنای جامع نرسیده ایم. وقتی اراده رو تحلیل میکنیم، نهایتا همون حالت نفسانی و کیف نفسانی ازش در میاد. چجوری میاد این رو به او قیاس میکنید؟ علمی که معنای جامع دارد رو قیاس کردید به اراده ای که معنای جامع ندارد. پس این میشه قیاس معلفاره. خب برای اینکه خسته کننده نباشه تا ابتدای انقلت و قلت پایانی تمامش بکنیم، این انقلت و قلت هم میذاریم برای جلسه بعد به همراه بخشایی از فصل 14. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.